أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علیه در خطبه متقین در صفات مؤمن: فمن علامت احدهم انک ترى له قبة في دین، تا اینجا و علما في حلم و قصدا في غنى و خشوعا فی عبادت و تحملا فی فاقه و صبرا فی شده. عرض کردیم صبرا فی شده این به این معنا هست که مؤمن در موارد شدت و ابتلا و گرفتاری خودش رو گم نمی کنه. مقام صبر فقط تحمل نیست، صرف تحمل، بلکه معنای این صبر این است که مؤمن در برابر شدائد تسلیم نمیشه. تسلیم شدن به این معناست که انسان این شدت و گرفتاری رو بپذیره و هیچ اقدامی در مقابلش انجام نده. نه، معنای و صبرن فی شدتن، تحمل در شدت، این هست که علی رغم همه شدتها و ابتلاعات مؤمن برنامه خودش رو تعطیل نمی کنه، حرکت خودش رو متوقف نمی کنه. به معنای دیگر شدائد، گرفتاری ها، ناراحتی ها هر چقدر زیاد باشه و هر چقدر تند باشه، نمیتواند در وجود او از این حیث تأثیر کنه که او را از راهی که در پیش گرفته باز داره، راهش رو متوقف کنه. نه، راه رو ادامه میده، بلکه این شدائد موجب میشه که مؤمن به چشم فرصت به این ابتلا و شدائد نگاه کنه و در این نگاه می تواند برای خروج از این شدت و غلبه بر این شدت برنامه ریزی کنه. مجموعه این معانی در صبرن فی شدتن وجود داره. ما برای نمونه اگر بخوایم بگیم، خود وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه و حرکت جبری ایشون به سمت ایران و توس، خب امام برنامه برای خروج از مدینه نداشتند. حالا به فرمایش مرحوم آقای بروجردی، ایشون این نظر رو داشتند که ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اصرار داشتند که همیشه در مدینه حضور داشته باشند، چون مدینه یکی از مراکز بزرگ اجتماع مسلمانان بود. بعد از حج همه مسلمان‌ها به مدینه می‌آمدند و دائما برای زیارت رسول به مدینه می‌آمدند، یکی از مراکز اجتماع بود. و باز چون ایشون نظرشون این بوده که ما شیعه مثل بعضی از گروه های باطنی نیستیم که عقاید خودمون رو بخوایم مخفی کنیم، ما در قبال دیگران حرف داریم و چون حرف داریم باید در مراکز مطرح جهانی و دنیایی حضور داشته باشیم، مثل امروز در بلاد مطرح دنیا، در دانشگاه های مطرح دنیا باید حضور داشته باشیم. و اون زمان مدینه یک چنین جایگاهی داشت و ائمه اصرار داشتن که در مدینه حضور داشته باشند و در دست رس مراجعین باشند، چون به عنوان آل النبی مردم سراغشون می آمدن، حتی اونهایی که از شیعیانشون نبودن. اما اجبار و مصلحت سنجی حکومت برای خودش این مسئله شد که ایشون رو از مدینه خارج کنن و به سمت ایران بیارن. این شدته، امام نمیخواستند به این سفر بیان، اما حالا که اینجور برنامه ریزی شده و هیچ گریزی نیست، حضرت تلاش کردند که منصرف بشن این کسانی که این نقشه رو کشیدن، اما منصرف نشدن. حالا که گریزی نیست، ما مجبوریم در این کار واقع بشیم. صبرن فی شدتن، ما در همین برنامه، در همین حرکت به سمت ایران باید موضعی بگیریم که این شدت و نقشه‌ای که اینها برای ما کشیدن در حرکت ما، که حرکت امام رضا، حرکت فاطمی و حرکت علوی است، خللی ایجاد نکنه. ولذا این حرکت به سمت ایران و اقامت چند ساله ایشون در این منطقه خراسان وقتی محقق شد، یک تحول بنیادینی در دنیای اسلام پیدا شد که قبل از این تحول بنیادین، یک تحول رو ما در زمان وجود مقدس حضرت صادق شاهد هستیم. اونجا تحول بنیادین در جهت معرفی و ارائه مکتب بین خواص و تربیت افراد و گستراندن این معارف بین اونها بود که این فوق العاده بود. این صدا در بین خواص همه جا رفت و در این حرکت آقا امام رضا، این حرکت یک به موجی ایجاد کرد در جا انداختن معارف مکتب، هویت مکتب، تفکر شیعی بین عامه مردم. اینقدر این حرکت مهم بود از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا که اصلا مردم در اون زمان اهل بیت، تفکر فاطمی و علوی، تفکر شیعه، هرچی بخوایم اسمش رو بگذاریم، این رو فقط در چهره امام رضا صلوات الله و سلامه علیه می دیدن. و لذا شما ببینید ائمه بعد از ایشون مثل وجود مقدس امام جواد رو ابن الرضا میگن، ابن الرضا اول، امام هادی ابن الرضا دوم، امام عسکری ابن الرضا سوم. خود امام رضا یک معیار شد برای تشخیص. خب این استفاده از فرصت، صبرن فی شدتن. حالا این حرکت و تحت تأثیر قرار نگرفتن در مقابل ظلم و ظالم فقط به این معنا نبود که آقا تحمل کنند، فقط ذکر بگن، صبر کنند به این معنا که تا این روزگار هم بگذره. نه، این شدت نه تنها این حرکت ما رو متوقف نمی کنه، بلکه این شدت رو ما فرصتی قرار میدیم برای تشدید این حرکت، برای گسترده شدن این حرکت. این صبر در شدته، این خصوصیتی است که مؤمن داره و وجود مقدس آقا علی ابن ابی طالب این معنا رو بخوان به عنوان صفات مؤمن مطرح بکنن. ولذا این حرکت در صورت‌های مختلفش، تعاملاتی که حضرت با مأمون داشتن، تعاملاتی که با مردم داشتن، صحبتهایی که با دانشمندان عصر داشتن، نماز بارانی که خوندن، نماز جمعه‌ای که میخواستن برن و مقدور نشد، و همه اینها باعث شد که امام رضا شناخته بشه. به نحوی شد قصه که مأمون بعد از کشتن امام رضا نتوانست در خراسان بمانه، خراسان رو ترک کرد و برگشت به بغداد. این واقعیاتی است که نمیشه از نظر دور داشت. این نمونه است و یک جلوه بسیار زیبایی که در این حادثه وجود داره، در این حرکت و حرکت آقا علی ابن موسی رضا. صبرن فی شدتن، ما حرکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست به جانب ایران. خب حضرت برای دیدار برادر بزرگوارشون به سمت ایران تشریف آوردن. حالا موجب حرکت همین بوده، جهات دیگری بوده، کسانی پیغامی داده بودند که حضرت معصومه سلام الله علیها برسانند به آقا امام رضا. اینا رو ما نمیدانیم، اینا در تاریخ واضح نیست، روشن نیست. حضرت حرکت کردند به سمت ایران و در این حرکت ایشون برخوردی شد با بعضی از حکام محلی، کسالت برای ایشون عارض شد، ایشون نهایتاً به قم آمدن و قم زمان امام رضا. قم در اصطلاحی که در این کتب تراجم هست، قم فقط به این شهر قم فعلی به اصطلاح اطلاق میشه، قم بزرگ به اصطلاح. قم بزرگ منطقه وسیعی بوده، یکی از مراکز عمده عاشقان و علاقمندان به اهل بیت و شیعیان بوده و فاطمه معصومه وقتی وارد قم شدند با اون حال کسالت و اون وضعیتی که داشتن و همراهانشون، مورد استقبال عجیب قاطبه مردم قم قرار گرفتند. خواهر امام رضا و دختر موسی بن جعفر وارد شهرمون شده، مردم چقدر گل ریختن به پای فاطمه معصومه و ایشون رو در قم جا دادن و مستقر کردن و پروانه وار دور ایشون میگشتن. قصه های عجیبی از برخورده های مردم قم در اون زمان با فاطمه معصومه سلام الله علیها وجود داره. این بانوی بزرگوار ولو دوران مکسشون در قم بسیار کوتاه بود، زندگیشون در قم کوتاه بود، 17-18 روز بیشتر نبوده و بعد از دنیا رفتن، اما همین مردم تجلیلی که کردند، این دنباله همون حرکتی است که خود آقا علی ابن موسی رضا داشتن، یعنی ورود فاطمه معصومه و بعد رحلت ایشان و درگذشت ایشان، یا بعضی ها میخوان بگن شهادت ایشان چون جراحتی برداشته بودند. اینها باید بررسی بشه. این یک موجی در بین مردم این شهر و در خود منطقه قم بزرگ ایجاد کرد که این موج تا به امروز ادامه داره. این علاقه‌ای که اونها نسبت به اهل بیت داشتن در اون دوران، اینها ما خیال میکنیم سابقه تشیع قم به زمان حضرت عسکری و امثال اینها برمی‌گرده، خیلی پیشه. ما در بین اصحاب وجود مقدس حضرت صادق افرادی از قم داریم، اینها بودند. اینجا تجلی کرد این محبت به اهل بیت در اون روزگار در قم و این تجلی ادامه پیدا کرد تا به امروز. یعنی قم به برکت فاطمه معصومه امروز یکی از مراکز عمده در عرضه تفکر شیعه در دنیاست. اینجا بزرگترین حوزه علمیه شیعه، نه بزرگترین حوزه علمیه شیعه، بزرگترین حوزه علمیه دنیای اسلام در اینجا مستقر هست و از این قم علوم آل محمد انتقال پیدا میکنه به اقصا نقاط دنیا، گوشت و کنار دنیا. امروز این حوزه و کسانی که در این حوزه هستند، تربیت شدگان این حوزه با مراکز علمی دنیا، مراکز بزرگ علمی دنیا، اینها ارتباط دارند. با مراکز به اصطلاح مورد اهمیت در دنیا ارتباط دارند از طریق مراکز اسلامی و مراکز شیعی که در اونجا هست. این ارتباط به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز بعد از گذشت 1300 و چند سال ما در قم شاهد هستیم و میبینیم برکات این بانوی بزرگوار را و میبینیم که بزرگان ما، مراجع ما، از آغازی که این حوزه مقدسه تأسیس شده، قبل از این تأسیس این حوزه هم در قم بزرگانی بودند، مثل مرحوم میرزای قمی قبل بودند. همه اونها نسبت به این بانوی کرامت چه خضوعی داشتند و هنگام تشرف به حرم مطهر ایشان با چه خضوعی زیارت می کردند و در شدائد به اینها پناه می آوردند. مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه، مرحوم آقای سعد، این همه قضایا دارن، بعضیش رو من گفتم، مرحوم آقای آس محمد تقی خونساری، مرحوم آقای حجت و مرحوم آقای بروچردی و بزرگان دیگر، اینا همیشه توسلشون به حضرت معصومه بوده که انه نگهبان این حوزه مقدس رو فاطمه معصومه می دانستن و همیشه در مقابل ایشون خضوع داشتن. خود من تشرف مرحوم آقای بروچردی به حرم مطهر یادم هست و من در چهره ایشون دیده بودم که وقتی کنار ذریح ایستادند با چه خضوعی و با چه تضرعی دارن زیارت میکنن و توسل به این بانو پیدا میکنن، این بانوی ارزشمندی که حالا منهای این جهاد خود ایشون انقدر ارزشمنده که حتی امام صادق صلوات الله و سلامه علیه قبل از ولادت ایشون خبر میدهند از دفن ایشون در قم و تعبیر بزعه از ایشان میکنند، بزعتون منی میکنند و بعد شخصیت خود ایشون و مقام جوابگویی و پاسخگویی ایشون به مراجعینی که خدمت موسی بن جعفر می آمدن، اون مقامات رو بگذاریم کنار، اما برکات وجودی این بانو امروز جهانی شده، قم رو جهانی کرده، کسانی میان در اینجا در ایران کار به تهران و دیگر بلاد ایران ندارن، فقط برای اینکه مشهد و قم خدمت آقا علی ابن موسر رضا و خدمت این بانو برسن و عرض حاجت بکنند. و چه بسیار که مردم قم در مصیبت ها و مشکلات به اونها پناه بردن، چون اینها خودشون تجلی صبرن فی شدتن هست که وجود مقدس امیر المؤمنین عنوان فرمودن در مقابل هجمات. خب اون روزگار خود سفر کردن مصیبت داشت، مخصوصا سفر کردن برای یک بانو، اونم در سرزمین‌هایی سفر بکنن که عده زیادی دشمن در کمین نشستن. خب این حرکت ایجاد شده، اما اون شدائد صبر و تحمل، عدم بازدارندگی این شدت‌ها در حرکتی که ایشان بر عهده داشتن، برادر بزرگوارشون علی ابن موسر رضا بر عهده داشتن، اینها به نتیجه نشست و نتیجه رو امروز ما در این میبینیم که مشهد شده قبلگاه زوار از سر تا سر عالم و قم شده از هم پایگاهی برای ارادتمندان به فاطمه معصومه و هم مشتاقان این مکتب و مذهب که اینجا دنبال پاسخ به مشکلات خودشون باشند. این ایام شهادت فاطمه معصومه واقع شده و روزهای قبل ورود ایشون بوده، یک روز رو ما به این عنوان شهادت یا یک روز به عنوان ولادت گرفتن، این کار نادرستی نیست، این کاریست که برای ما این فرصت رو به دست میده که نسبت به شخصیت اینها بیشتر توجه کنیم و فکر بکنیم. شهادت این بانوی بزرگوار را، رحلت این بانوی بزرگوار را، چون در مسیر حرکت خاصی که بر عهده داشتن در زمان خودشون، این هر موتی در مسیر حرکت وظیفه ای شهادت تلقی میشه، ولی حالا ممکنه شهادت بالمعنی الاخص هم در اینجا باشه، این رو ما تسلیت عرض میکنیم به محضر مقدس کسی که امروز پرچندار و صاحب رایت این مکتب و مذهب هست، حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نالبته لتراب مقدم الفدا و همه دوستان و علاقمندان و ارادتمندان ساحت مقدس ایشان. و السلام علیکم. اما بحثمون، ما فرمایش مرحوم آقای حکیم رو مطرح کردیم، ایشون بعد از اینکه با اون تفصیلی که ما عرض کردیم، ایشان نظر مبارکشون این است که در اینجا در مثل بیع عبد به شرط عتق، اونجا اگر بیعی روی اون عبد واقع بشه اون بیع باطل است خلافاً لمرحوم صاحب عروه. و ایشان عنوان فرمودند که تصویری که فرمودن ما اینجا این اشتراط عتق رو به نحو شرط واجب در نظر میگیریم و شرط واجب هم معناش این هست که در اینجا اصلا این اضافه ملکیت حصولش برای مشتری مشروط به عتق است. شرط واجب معناش همینه و لذا این عتق باید بشه تا این ملکیت تثبیت بشه. و چون در اینجا اگر بیع بشه خلاف شرط انجام بشه، این خارج از اون به اصطلاح تملیکی است که از ناحیه شارع صورت گرفته. این حق این بیع رو نداشته چون ملکیتی برای بیع نداشته در اینجا، بنابراین بیع میشه باطل خلافاً لمرحوم صاحب عربه. مثال هایی هم زدن، بعد یه خلاصه بندی هم اینجا میکنن که آقایون در نوشته مراجعه میکنن، دیگه لازم نیست ما اینجا تکرار بکنیم، همون حرف هست. بعد ایشان در ذیل قول مرحوم صاحب عربه، که مرحوم صاحب عربه این فرع و مطرح میکنن، این آقا متمکن اگر نبود، این رو مرحوم صاحب عربه میگن، اگر این متمکن باشه برای اتیان حج خودش و بعد اجاره ببنده برای حج دیگری، این اجاره باطل. از نظر صاحب عربه و آقای حکیم میفرماین صحیح. اینجا اگر تمکن نداشت در اینجا، یعنی این تمکن براش حاصل نبود، غیر متمکن بود از حج خودش، مرحوم صاحب عربه نظر مبارکشون این بود که این اجاره باطل نیست، این اجاره صحیحه، این مشکل نداره. اون مشکلی که ما گفتیم در صورت تمکن بود که موجب بطلان اجاره می شد. حالا اون قدرت بر اتیان عمل و امثال اینها که عنوان فرمودن که حالا میایم بررسی می کنیم. این یک مسئله. خب بعد ایشان فرمودن که می فرماین مرحوم صاحب عربه که اگر این آقا تمکن نداشت و بعد این اجاره رو بس، خب اجاره صحیحه، اگر بعد از آنی که این استیجار رو قبول کرد، اجاره رو بس برای حج غیر که بیاد حج غیر رو انجام بده، بعد متمکن شد، متمکن که شد، آیا تمکن بعد از انعقاد اجاره، اونم اجاره‌ای که در ظرف عدم تمکن بوده، پس صحیحاً واقع میشه؟ آیا تمکنی که بعد از انعقاد این اجاره واقع میشه برمیگرده عقب این اجاره رو باطل میکنه، اثر اجاره رو زائل میکنه، یا نه اجاره صحیحه و تمکن بعد از اجاره ضرری به صحت اجاره نمیزنه؟ مرحوم صاحب عربه نظر مبارکشون این است که اینجا اجاره باطل نمیشه. خب این فرمایش مرحوم صاحب عربه است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا می‌فرمایند که این فرمایش مرحوم صاحب عربه این مطابق است با فرمایش مرحوم شهید در دروس. مرحوم شهید هم همین معنا رو فرموده، ولا یقدح فی صحتها تجدد القدره، در اینجا اگر این قدرت و تمکن تجدید شد و به دست آمد بعد از اجاره، این به خود صحت اجاره در اینجا ضرر نمیزنه. پس فرمایش مرحوم صاحب عربه مطابق است با نظر مرحوم شهید اول در دروس. بعد خود مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن. اشکال ایشون بر این اساسه که توجه داشته باشیم که این تمکنی که این آقا بعد از انعقاد اجاره به دست میاره، از محل همین اجاره است که تمکن به دست میاره یا از جای دیگه؟ از محل همین اجاره، یعنی این آدم غیر متمکن بود برای حج خودش، الان که اجاره برای حج غیر بسته پولی گیرش میاد، با این پول چی گیرش آمده میتونه حج خودش رو انجام بده. تمکن از ناحیه خود اجاره آمده، این یه صورته. یه صورت اینه که نه، ربطی به این پول اجاره نداره، این بعد از آنی که این اجاره رو بس و منعقد کرد یه ارثی گیرش آمد، این ارث دستش رسید، با اون ارث متمکن از اتیان حج شد. این دو صورته. ایشان می‌فرمایند که اگر در اینجا این تجدد قدرت به مال اجاره باشه، اینجا بله به این صحت اجاره صدمه نمیزنه، چون به فرمایش ایشون لا یکون و شیء علتا لعدمه، این ارز خود اجاره باید صحیح باشه تا این پول به من برسه. خب اگر باطل باشه دیگه این پول به من نمیرسه، خودش علت عدم خودش که نمیشه. بنابراین اینجا رو حق با مرحوم شهیده که ایشون آمدن و این معنا رو فرمودن. اما در جایی که این تمکن نه از ناحیه اجاره بلکه از جهات دیگر حاصل بشه، مثل اینکه عرض کردیم ارثیه‌ای بهش برسه، مطلبی که مرحوم آقای حکیم اینجا مطرح میکنن و به عنوان اشکال بر مرحوم شهید و طبعا مرحوم صاحب عروه طرح میکنن، عبارت از این است که این تجدد قدرت بعد از انعقاد اجاره این کشف می کند از قدرت حین الاجاره، کشف می کنه از بطلان اجاره. چرا؟ برای اینکه این اجاره در صورتی بوده که این در این ظرف خاص تمکن نداره، ظرف خاصی که ما میگیم که تمکن رو نسبت به اون ظرف میسنجیم، ظرفی است که این فرصت داره حرکت بکنه به سمت مکه، این ظرفه. اجاره هم در همین ظرف بسته شده. اجاره ای که در این ظرف بسته میشه معناش این است که من در این ظرف خاص، یعنی ظرفی که تا اون وقت من میتوانم حرکت کنم برم برای حج خودم، من این تمکن رو ندارم، میاد اجاره رو منعقد میکنه. بعد فرض اینه که در همین زمان که این میتواند حرکت کنه به سمت حج، این تمکن حاصل شده. وقتی تمکن حاصل شد، این کاشفیتی که ایشون میفرماید این تمکن در ظرف حرکت به سمت حج براش حاصل بوده، خودش نمیدانسته در واقع حاصل بوده، چون در این ظرف این ارث نصیبش میشد، خودش نمیدانسته، ولذا اجاره ای منعقد کرده. این اجاره ای که منعقد کرده میشه باطل. چرا؟ چون فاقد اون شرطه. این تمکن محقق بوده. عرض کردم تمکنی که میگیم محقق بوده، تمکنی است که در این ظرف خاص پیش بیاد. بعد ایشان میفرمایند که بلکه مرحوم صاحب عروه، این اشکالیست که به مرحوم صاحب عروه عرضم به حضورتون که دارن. حالا در اینجا ما بعدا میایم و میگیم مرحوم صاحب عروه این رو هم مطرح میکنن، مگر اینکه این عرضم به حضور تجدد قدرت خب بونچه به بطلان اجاره طبعا نخواهد شد، دیگه لازم نیست ما به بعد موکول کنیم. اما بنابر نظر مرحوم آقای حکیم که در این ظرفی که برای این مقدور است حرکت به مکه این تمکن پیدا شد، این کشف میکنه از بطلان اجاره. اما لازمه این فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، خودشون نفرمودن، لازمه اینه که اگر این ظرف منقضی شد، یعنی این حرکت کرد به سمت مکه برای حج غیر، جوری که اگر این تمکن براش بین راه واقع بشه، یا مثلا این دیگه امکان، حالا بین راه رو یه اشکال میکنن، میگن خب راه که داره میره به سمت مکه، برای حج خودش میره، مثل اینکه بعضی از اعمال رو طی کنه، یا اینکه اعمال حج تمام بشه، حج از غیر، اونجا دیگه این معنای کاشفیت وحج نداره، اما قبلش وحج داره. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجاست. بعد صاحب عروه میفرمایند بلکه لا یبعد صحت الاجاره لولم یعلم به استطاعته، اگر تمکن داشته اما نمیدانسته، یعنی شبهه در اینجا شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است، استطاعتش رو نمیدانسته، این هم لا یبعد صحت، که آقای حکیم هم میفرمایند این رخصتی که به واسطه جهل حاصل میشه این کافی هست در حصول قدرت بر عمل. به هر حال اینجا ما میتوانیم بگیم این قادر نبوده، به اصطلاح اون تمکن حجی رو نداشته. بعد مرحوم صاحب عروه اضافه میکنن او لم یعلم به فوریت الحج عن نفسه، میدانسته این شخص مستطیع هست اما نمیدانسته وجوب حج برش وجوب فوری است، باید فورا این حج رو انجام بده. اینجا هم ایشون میفرمایند که حتی در جهل به فوریت هم لایبعد که ما بیایم بگیم اینجا اجاره صحیحه و اجاره باطل نیست. مرحوم آقای حکیم اینجا یه حاشیه میزنن، میفرمایند مگر اینکه مقصر باشه، چون اینجا شبهه حکمیه است، در جهل قصوری این رخصت رو کافی میدانیم، رخصتی که از ناحیه جهل میاد، اما اگر جهل تقصیری و غیر عذری باشه این رخصت برای او حاصل نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم هست در ذیل کلام مرحوم صاحب عروه. اشکالاتی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارند بر مرحوم صاحب عروه تا فردا انشاءالله.